كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
تو دم پایی های تو نیکتای زیبا مناسب هر پا شب ها و روزای تو منزل و سر کار تو صندل های نیکتا دم پایی های زیبا کیفیتی بی همتا صندل های نیکتا
قابل توجه تجار و کسبه، سرمایه گذاران و هموطنان در سراسر کشور با توجه به موفقیت تجاری نمایندگی های اعطا شده در بیش از 8 استان و استقبال و درخواست شما عزیزان مهد فرش فاز دوم اعطای نمایندگی های خود را آغاز کرد با اخذ نمایندگی مهد فرش از امتیازاتی نظیر تأمین کالا، تبلیغات اختصاصی، امنیت در تجارت، اشتغال زایی، امکان فروش اقساطی بلند مدت، حمایت و پشتیبانی تجاری و ده‌ها مزیت دیگر برخوردار شوید. جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ نمایندگی به نشانی www.mahdfarsh.com مراجعه کنید و یا با شماره تلفن 021-71-333-888 تماس حاصل فرمایید و عضو خانواده بزرگ مهد فرش شوید.
ایران مهد فرش است.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و صداست با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نقض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره، بیمکس.
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، موکت همه چی تموم ظریفه، همه چی ردیفه جون ظریفه.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه، خرید آسان در ظریفمصور.com.
با هفته 200,000 تومان لباس شویی تمام اتوماتیک بخرید.
ما این مدل انتخاب کردیم.
خرید اقساطی راحت بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن، بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
رژودرم، تولد دوباره پوست.
رژودرم را از داروخانه ها تهیه کنید.
یه لنت خریدم اوستا نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی بیخ میشینه روزیمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
فروش انواع دوچرخه در مدل‌ها و اندازه‌های گوناگون برای تمام سنین به صورت اقساط بدون ضامن در سرای ایرانی. پیش پرداخت از 0% تا 30%. سرزندگی و سلامتی در سرای بزرگ ایرانی.
صبح شما بخیر شنونده محترم، اینجا رادیو سلامت، لطفاً همراهی بفرمایید. بانو علوی رو به تهیه کنندگی خانم بی تقصیر با برنامه طب ایرانی.
صبح امیر جو را به آسیا میبرد، آرد میکند و از آرد خود نان میپزد و هفت روز نان جو و کشک میخورد، نانی که خود پخته. در این هفت شب و هفت روز هیچ کس نباید امیر را بشناسد.
تمام این کارها برای معالجه است؟
آری.
طب ایرانی.
نام یکتای بی همتا. سلام به همه شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی سلامت. علوی هستم، مجری این برنامه، و امروز روز طب ایرانی یا طب سنتی است. به همه متخصصین این حوزه و فعالان این حوزه تبریک عرض میکنم این روز رو، با گرامی داشته دیرینه‌ای که این طب در کشور عزیزمون ایران داره. اما آنچه که در این برنامه در موردش صحبت می‌کنیم، ملاحظات مصرف گیاهان دارویی است. این برنامه رو تقدیمتون می‌کنیم با حضور خانم دکتر مینا موحد که تخصصشون طب ایرانی یا طب سنتی است. شماره تلفنی که در اختیار شما شنونده عزیز هست برای طرح پرسش هاتون 2265-2876 سامانه پیامکی 30102. عرض کردم خدمتون که دعوت ما از خانم دکتر مینا موحد هست که تخصصشون طب ایرانی است. خانم دکتر خیلی خوش آمدین، سلام به شما، این روز رو به شما همکارانتونم تبریک عرض میکنم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنونده های خوبتون. ممنونم، متشکرم که منو دعوت کرد و اینجا در خدمت شما و همه شنونده های خوبتون هستیم.
تمنا میکنم. عرض کنم خدمتون که خب ما معمولا حتی برنامه های ثابتی رو داریم برای اطلاع رسانی درباره طب ایرانی اصیل و علمی، نه به هر حال ادعاهایی که در این زمینه مطرح هست، و سعی میکنیم با توجه به نیازی که در جامعه ما و خیلی از جوامع هست، حتی جوامع توسعه یافته دنیا که الان رو آوردن به استفاده از گیاهان با خواص دارویی و همینطور داروهایی با منشأ گیاهی که ما تفاوتش همین ابتدای برنامه از شما جویا میشیم، لازمه که ما راجع به آنچه که مبنای علمی داره صحبت بکنیم. با همین پرسش خواهش میکنم شروع بکنید. بله. که تفاوت گیاه دارویی با داروی،
روی در واقع گیاهی هست که خاصیت دارویی داره و به شکل در واقع تنها ما استفاده میکنیم، مثلا گلگاف زبان، مثل آویشن، مثل خاکشیر، مثل بارهنگ، یعنی یک گیاهی هست که خاصیت دارویی داره. ولی وقتی میگیم داروی گیاهی، یک دارویی هست که از گیاهان مختلفی تشکیل شده، یعنی اینکه اون گیاهان رو بردن وارد یه سری پروسه هایی کردن، فراوری شده، تغییراتی روشون ایجاد شده، عصاره گیری شده به عنوان مثال، و اونها رو به شکل قرص، شربت، کپسول، پودر در آوردن و در واقع مورد استفاده قرار میگیره. بنابراین خیلی مهمه که ما بدونیم از اون جایی که داریم در واقع تهیه میکنیم دارومون رو، آیا اگر که این به شکل قرص و شربت و کپسول هست، آیا این استاندارد هست، در محل معتبری تهیه شده، آیا استاندارد هست یا نه، و بعد استفاده بکنیم.
خب حالا خانم دکتر، من راجع به داروی گیاهی هم ازتون میپرسم، به تفصیل راجع به اونم صحبت بکنیم، راجع به گیاه با خاصیت داروی هم ازتون میپرسم، اما بفرمایید که در مورد این دوتا که صحبت میکنیم، یه عده تصورشون این هست که اون دارویی که الان ما میدونیم با نظارت اصلا سازمان غذا و دارو تهیه میشه، یعنی مثل یه داروی معمولی باید اون دارویی هم که گیاهی هست اون فرایند رو طی بکنه از نظر مجوز گرفتن و سازوکاری که خود سازمان غذا و دارو به هر حال داره برای این کار، و باید در داروخانه اصلا تجویز بشه و یعنی نسخه بشه و نسخه پیچی بشه و تحویل مشتری داده بشه. اما یه دی تصورشون این هستش که چون اون یکی گیاهه با خاصیت دارویه، اون ملاحظات مصرف دارویی رو نداره. توضیح میدین در این باره؟
بله، بسیار سوال مهمی رو مطرح فرمودین و من میخوام همینجا این نکته رو خدمت همه شنونده های عزیزمون گوشزد بکنم که این باور که گیاهان دارویی به دلیل اینکه طبیعی هستند و گیاه هستند هیچ عارضه ای ندارن، حتی اگر برای ما اثر درمانی هم نداشته باشن هیچ عارضه ای ندارن، یک باور کاملا نادرست هست. بنابراین اینکه این گیاه دارویی توسط پزشک تجویز میشه یا توسط عطاران تجویز میشه خیلی مهم هست. چرا؟ به خاطر اینکه حتی گیاهان ساده‌ای که ممکنه ما به صورت دمشای روزانه داریم استفاده میکنیم عوارضی برای ما داشته باشن به تنهایی یا در کنار داروهای شیمیایی که ما الان در حال حاضر در حال مصرفشون هستیم. مثلا من فشار خون دارم، الان میخوام گیاه گلگاو زبون رو به خاطر اینکه یه مقدار خوابم به هم ریخته یا یه مقدار دچار استراب شدم، سیستم عصبیم به هم ریخته، میخوام گلگاو زبون رو هم استفاده بکنم و آگاه نیستم از اینکه آیا این گیاهی که من میخوام استفاده بکنم با اون دارویی که برای فشار خون دارم استفاده میکنم تداخل ایجاد میکنه یا نمیکنه. بنابراین خیلی اهمیت داره که به این نکته توجه بکنیم که گیاه دارویی همونجور که از اسمش پیداست خاصیت دارویی داره و نباید روتین استفاده بشه. این مثل این میمونه که مثلا انگار من استامینوفن رو روزانه استفاده بکنم برای اینکه دچار سردرد نشم، برای اینکه دچار تب نشم و مشکلی پیدا نکنم، و این کاملا مشخصه یک کار غیر علمی و نادرست هست. برای این که من بیام دمنوش ها رو به صورت روزانه در سبد غذایی خودم بگنجونم به هر عنوان، مثلا تحت این عنوان که من سیستم ایمنی میخوام تقویت بشه، من طبعم سرده میخوام گرم بشه به عنوان مثال،
بله.
یا مثلا من حافظم ضعیفه میخوام حافظم تقویت بشه، خود سرانه استفاده بکنیم اصلا کار درستی نیست، چون هر گیاهی برای خودش همونجور که یک سری فوایدی داره قطعا یک سری عوارضی هم داره که باید حتما مورد توجه قرار بگیره.
خیلی خیلی سپاسگزارم. مقدمه جامعه خانم دکتر موحد عزیز رو شنیدید. با همین مقدمه ادامه میدیم برنامه رو، شما هم از ما بپرسید. خواهش من این هست که شما شنونده عزیز با توجه به اینکه امواج رادیویی است و ما مشاوره فرد به فرد نداریم، پرسش های رو مطرح کنید که واقعا عمومیت داشته باشه و کل شنوندگان عزیز ما هم بتونن بهره ببرن، و ما سعیمون این هست که در این برنامه راجع به ملاحظات مصرف گیاهان دارویی مطالبی رو تقدیمتون بکنیم. شمار تلفنی که در اختیار شماست 2265-2876 هست، همینطور سامانه پیامکی 30102 در اختیار شماست.
در محضر طبیب.
سلام دوستان، روزتون بخیر. من دکتر حمید شمسی باغبانان، متخصص طب ایرانی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی البرز هستم.
امروز با شما در مورد خواص یک آجیل صحبت خواهم کرد و صحبت امروز ما در مورد برگه زردآلو هستش. مزاج زردآلو کمی گرم و تر هستش و به خصوص اگر شیرین باشه شدت گرمی اون بیشتر میشه. یکی از موضوعاتی که در زمان مصرف آجیل به وجود میاد این هستش که برخی از افراد دچار یبوست میشند. مصرف برگه زردآلو در کنار سایر آجیل ها سبب میشه که این مشکل حل بشه و فرد دچار یبوست نشه و همچنین برعکس کمی لینت مزاج بگیره. جالبه بدونید که اگه زردآلو رو خیس کنید و آب خیسانده اون رو هم مصرف کنید، همون آب هم خاصیت ضد یبوست داره و در ضمن تشنگی رو هم کم میکنه. از خواص دیگه زردآلو این هستش که خاصیت ضد سرطانی به خصوص در رابطه با سرطان ریه داره و جالبتر این که خاصیت ضد سرطانی برگه زردآلو نسبت به خود زردآلو بسیار بیشتر هستش و این به علت این هستش که در حقیقت بتا کاروتنی که در برگه زردآلو هست نسبت به خود زردآلو بیشتر هستش. امیدوارم در صورت مصرف آجیل از برگه زردآلو هم استفاده بکنید. همیشه سالم و تندرست باشید. تا گفتمان دیگر، خدا نگهدار.
شما شنونده عزیز رادیو سلامت رو دارید میشنوید و ما به مناسبت روز طب ایرانی همین برنامه رو تقدیمتون میکنیم و موضوع ما هم ملاحظات مصرف گیاهان دارویی هست. خب خانم دکتر مینا موحد مهمان ما هستن. صحبتای خیلی جالبی رو داشتن مطرح کردن، نمونه هایی که من خودم تا الان به هر حالش فکر نکرده بودم یا باش مواجه نشدم. خانم دکتر راجبه سازوکار تجویز و مصرف برای ما بفرمایید. ببینین الان خیلی از ماها میریم وارد یه عطاری میشیم، میگیم اینقدر مثلا به من گلگاف زبون بده، اینقدر به من نمیدونم یه گیاه دیگه بده، زنجبیل بده، اصلا چیزای مختلف، محصولاتی که به نظرمون میاد که اینا یه گیاهی دیگه را میزان مصرفش و یه چیزایی هم رجبش بلدیم، یه چیزایی هم عطاری به ما میگه، خلاصه مصرف میکنیم، گاهی هم بی‌محابا مصرف میکنیم و اصلا بدون اندازه.
بله، ببینید در مورد تجویز داروهای گیاهی، این که فقط تب و مزاج فرد رو در نظر بگیریم و بعد متناسب با اون بیام گیاهی رو براش تجویز بکنیم که تب و مزاجش رو اصلاح بکنه، فقط این نیست. این موضوع در نظر گرفته میشه. برای چی؟ برای اینکه من وقتی میخوام به عنوان مثال فردی با سردرد مراجعه میکنه یا مبتلا به افسردگیه، من میخوام براش دارو تجویز بکنم، مزاجش رو بررسی میکنم که در ضمن انتخاب گیاهانی که برای ایشون مفید هست مزاج دارو رو هم در نظر گرفته باشم، نکته بسیار حائز اهمیتیه که اگر من در نظر نگیرم نه تنها بیماری اون فرد خوب نمیشه، بلکه یه سری عوارضی هم براش ایجاد میشه. برابر این در واقع از دو جنبه میشه به این موضوع نگاه کرد. یکی این که مثلا این که من میگم که خب طبع من سرده، میرم توی یه عطاری میگم که آقا مثلا من طبعم سرده، زانومم درد میکنه یا سنگ کلیه دارم به عنوان مثال، یا خیلی اصلا ممکنه به دلیل مسائل مربوط به باروری مراجعه کنن، نازاییه، حالا معلوم نیست نازایی عامل زنانه است، عامل مردانه است، مشکل دیگه‌ای وجود داره، سن و سال به چه صورتیه، چندمین بارداری قراره باشه، خب خیلی گزینه‌های متعددی وجود داره. بدون در نظر گرفتن اینا و مثلا با یک جمله فردی مثلا من مزاجم سرده و عطاری بخواد لیستی از داروهای گرم مزاج رو تجویز بکنه بدون در نظر گرفتن اون عوامل اصلی و بیماری زمینه‌ای و شرایط جسمانی فرد، خب فقط میتونه لیست بلند بالایی از عوارضی رو برای فرد ایجاد بکنه که حتی خود فرد نمیدونه این عارضه که الان دچار شده مربوط به اون گیاهی که استفاده کرده. مثلا من الان خدمت شما داشتم عرض میکردم در مورد زنجبیل، مردم به زنجبیل یه اعتقاد عجیب غریبی دارن، البته که زنجبیل گیاه بسیار پرکاربرد و پرخواصیه، اما اگر نابجا تجویز بشه حتی میتونه تا حد سمیت‌های شدید کبدی فرد رو پیش ببره، حتی میتونه باعث فیبروزهای شدید کبدی، سرطان‌های کبد، اگر نابجا و زیاد و نادرست استفاده بشه فرد رو پیش ببره. پس خیلی مهمه، ببینید فرق نمی‌کنه چه گیاه دارویی، چه داروی گیاهی، چه داروی شیمیایی، حتما باید توسط پزشک تجویز بشه با در نظر گرفتن شرایط جسمانی فرد و با در نظر گرفتن ترکیبات دارویی اون گیاهی پزشک داره تجویز میکنه. بنابراین باید این موضوعات کاملا مورد توجه قرار بگیره.
اینجایی که خانم دکتر شما میفرمایین، خب افراد که مراجعه میکنن میخوان که مصرف کننده گیاهی داروی باشن، اصلا دارو هم در نظر نگیریم، به قول شما حالا میخواد مثلا زنجبیل مصرف بکنه یا اصلا چیزهای دیگه، مثلا رازیانه میخواد مصرف بکنه، زیره میخواد مصرف بکنه، اینا هم میتونن مثل تمدهنده باشن، هم میتونن بالاخره به خاطر خاصیتشون فرد استفاده بکنه. فرض رو بر این بذاریم که فرد مثلا ابتلای به دیابت داره، پرفشاری خون داره، یه بیماری زمینه‌ای داره که الانم خب خیلی ممکنه که این مشکل رو داشته باشن، اینجا هم میتونه درد سر ساز بشه؟
بله قطعا. ببینید اصلا یه سری از گیاهان هستن که خاصیت هورمونی دارن و شبیه ساز هورمون های زنانه هستن، مثلا همین مثال هایی که شما فرمودین دیگه، رازیانه، زیره، مثلا سیاه دانه، اینها اثراتی که روی بدن دارن اثراتی هست که شبیه به هورمون استروژن هست و اصلا باعث تقویت هورمون استروژن میشن. بنابراین خیلی مهمه که فردی که میخواد مصرف کنه آیا اگر که استروژن در بدنش بالا و پایین بشه مشکلی براش ایجاد نمیکنه، یا به خصوص آقایون اگه بخوان از این ترکیبات استفاده بکنن آیا مشکلی براشون ایجاد نمیشه؟ من میگم ایجاد میشه، حتی گاهی اینا میتونن باعث ناباروری های مردانه بشن. چرا؟ چون هورمون زنانه ایجاد میکنن یا باعث تقویت هورمون های زنانه در بدن میشن. هرچند گاهی اوقات ممکنه توسط پزشک متخصص طب سنتی این گیاهان برای آقایون هم تجویز بشه، ولی با در نظر گرفتن این عامل و بجا تجویز میشه. پس خیلی مهم هست که باز به این موضوع هم توجه داشته باشیم. یه موضوع مهم دیگه هم شما مطرح فرمودین توی سوالتون این بودش که اگر فردی داره داروی فشار خون استفاده میکنه، داروهای قلبی استفاده میکنه، فرد داره داروهایی استفاده میکنه که باعث رقیق شدن خونش میشه، مثلا پلاویکس و اوسویکس و اینها استفاده میکنه، آنژیوگرافی کرده، سابقه سکته قلبی داره، یا حالا به هر دلیلی داره از این داروهای ضد انعقاد خون استفاده میکنه، آیا این فرد میدونه که حتی مصرف یک دمنوش ساده آویشن که ما اون رو به عنوان دمنوش سرماخوردگی میدونیم و فکر میکنیم که اگه اینو استفاده بکنیم اگه سرماخورده باشیم سرماخوردگیمون خیلی زود خوب میشه، میتونه تداخلات خیلی جدی با داروهای ضد انعقاد خون داشته باشه؟
یعنی این تداخل میتونه چه اتفاقی رو ایجاد بکنه؟
میتونه باعث افزایش اثر داروی ضد انعقاد بشه، ریسک خونریزی رو در این فرد افزایش بده. یا یه سری گیاهان دیگه هستن، گیاهانی که خاصیت لعابی دارن، مثل چی؟ مثل خاک شیر که باز اونم از اون دمنوش‌هایی که از اون نوشیدنی‌هایی که به خصوص فصل تابستان و گرم و زدگی و خاک شیر هم که فواید خیلی زیادی داره، اگر فرد نادانسته این در واقع گیاهانی که خاصیت لعابی دارن مثل همین خاک شیر، تخم شربتی، بارهنگ، تخم کتان، تخم بالنگو، اینها رو اگر همزمان با داروی گیاهی با داروی شیمیاییش استفاده بکنه میتونه باعث کاهش اثر داروی شیمیاییش بشه. مثلا یه عزیزی مبتلا هست به بیماری دیابت، قند خونش بالاست، مثلا صبح ناشتا وقتی بیدار میشه، حالا ما کاری به اینم نداریم که انسولین تجویز میکنه، نه انسولین تزریق میکنه، نه قرص متفورمینش رو مثلا میخوره، یا حالا هر قرص دیگه‌ای که برای دیابتش داره استفاده میکنه، داروی دیابت رو میخوره، همزمان این شربت خاک شیر رو هم کنارش استفاده میکنه. شربت هایی که خاصیت لعابی دارن باعث در واقع سرعت عبور مواد از جدار دستگاه گوارش میشن و باعث کاهش اثر داروهای شیمیایی میشن. بنابراین همین فرد علارغم اینکه همیشه قندش کنترل بوده، حالا که داره از این در واقع نوشیدنی های لعابی استفاده میکنه، کنترل قند خونش به هم میخوره بدون اینکه بدونه چرا این اتفاق داره براش میفته. پس حتی یک جوشانده خاک شیر، حالا یا خاک شربت خاک شیر ساده هم میتونه عوارض خیلی جدی برای فرد داشته باشه که اگر این ملاحظات درست در نظر گرفته بشه، فرد هم میتونه از اثر خوب داروهای شیمیاییش بهره ببره، هم از اثر خوب داروهای گیاهی به طور همزمان و بدون اینکه تداخلی براش ایجاد بشه، که این قطعا باید تحت نظر متخصصین این حوزه در واقع تجویز بشه.
بین صحبتاتون داشتین اشاره میکردید به رازیانه، من خاطرم اومد که رازیانه خب یه قطره ازش درست شده، یه محصول فروردهی داریم که شیر افزاست و عموماً تجویز میشه به همه مادران که شما برای افزایش شیر میتونید این قطره رو استفاده بکنید. خانم دکتر شما فرمودید که پیشساز استروژن داره و اون وقت اگر که مثلا یک مادری فرزند پسری داره این قطره شیر افزارم زیاد مصرف بکنه، اینم میتونه این میزان مثلا استروژن تولیدی برش مشکل ساز باشه؟
بله قطعا، نکته بسیار مهمی رو اشاره فرمودید، من تشکر میکنم ازتون. بله قطعا همینطوره. رازیانه به عنوان یکی از گیاهانی هست که خیلی خوب میتونه اثر بکنه برای افزایش شیر مادر، اما به شرطی که فرزند فرزند پسر نباشه. حالا البته که به مدت محدود و با در نظر گرفتن مزاج مادر و مزاج طفل میشه تجویز کرد برای شروع، ولی برای ادامه دادن و در واقع میزان دوزی که مادر باید استفاده بکنه، حتما باید جنسیت فرزند در نظر گرفته بشه که بعد مشکلات هورمونی برای این فرزند ایجاد نکنه. پس نمیتونیم رازیانه رو برای همه مادرانی که در واقع شیرده حسن تجویز بکنیم که شیرشون افزایش پیدا بکنه. گیاهان دارویی متعددی وجود داره که با در نظر گرفتن همه شرایط میشه تجویز کرد و جنسیت فرزند رو هم در نظر گرفت، ضمن اینکه شرایط مادر رو هم در نظر گرفت. مادر اگر که مشکلات مربوط به زایمانش ادامه داشته باشه، حتی ممکنه تجویز رازیانه برای خود مادر هم خطراتی رو در پی داشته باشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم توضیحات خانم دکتر موحد رو دادید. میشه این توضیحات بسیار جالبیه ها. این راجع به ملاحظات مصرفی گیاهان دارویی ما حالا تصورمون این بود که دو سه تا نکته است، ولی ببینید چه دریای عظیمی است و واقعا نیاز به پشتوانه علمی داره. اینکه ما صرفا متکی باشیم به توصیه‌های سنتی حالا افرادی که به حال سینه به سینه بهشون نقل شده کافی نیست برای شرایط پیگیری وضعیت سلامت. اما بیشتر خواهیم گفت در این برنامه. شما هم از ما بپرسید از طریق 2265-2876 به مناسبت روز طب سنتی. این برنامه رو تقدیمتون میکنیم و شما هم فرصت دارید که از ما بپرسید. 30102 برای پیامک های شماست.
از دیروز تا امروز، تاریخچه طب سنتی.
دکتر معصومه صرافان، متخصص طب سنتی.
با عرض سلام خدمت شما بزرگواران. WHO یا سازمان بهداشت عمومی جهان در واقع در سال 2002 اعلام کرد که تمام مکاتب طب سنتی دنیا باید در واقع طب سنتی رو به عنوان یک شاخه در کنار طب کلاسیک وارد بکنن و به عنوان یک طب تلفیقی ارائه بشه، یعنی به عنوان اینتگراتیو مدیسن. و این از سال 2004 در کتب رفرنس های اصلی پزشکان جهان که هاریسون هست، در اونجا 38 مکتب طب سنتی رو اعلام کردن که خوشبختانه طب سنتی ایرانی یا ترادیشنال پرشین مدیسن جزء در واقع رده های مهم مکاتب طب سنتی جهان هست و بسیار تاکید خاصی روش شده. طب سنتی ایرانی در واقع یه پیشینه بیش از 7000 ساله داره و حکمای بزرگی چون بوعلی سینا که در دنیا به عنوان اوسینا معروف هست، حکیم میسری که جزء حکمای معروف هست، زکریای رازی هستن و یه سری اساتید معروفی که تمام کتب اینا در دانشکده‌های پزشکی معتبر دنیا تا 100 سال پیش به عنوان رفرنس‌های اساسی به عنوان برای آموزش بود. این طب 7000 ساله ایرانی در واقع اساس و پایش بر اساس سه اصل اصلی است، یعنی در واقع تشخیص ما بر اساس سه ابزار اصلی داریم. مهمترین ابزاری که ما در طب سنتی داریم مزاج شناسی است، یعنی این که در اینجا برخلاف طب کلاسیک که ما دو رکن تعریف میکنیم که یک رکن بیماری است و یک رکن داروست، در طب سنتی در واقع ما سه رکن داریم، یعنی یک رکن بیماری است، یک رکن داروست، ولی مهمترین اصل بیماره. یعنی اینجا در واقع ما نقش بیمار رو در طب کلاسیک شاید خیلی در نظر نمیگیریم که خوشبختانه الان در جهان یک رشته به عنوان فارماکوژنومیکس ایجاد شده که در واقع میاد بر اساس دارو و بیماری که داره تشخیص میده میاد میگه که برای هر بیماری باید داروی خاص در نظر، یعنی در واقع اون چیزی که ما به عنوان مزاج شناسی داریم الان در جهان به این نتیجه رسیدن که داروها داره برای بعضی افراد عوارض ایجاد میکنه و دارن بر اساس ژنوتیپ فرد دارن اینو تعریف میکنن. پس اساس کار ما در طب سنتی مزاج شناسی است. ابزار دوم دیگه که ما داریم خب خیلی هم مهم هست، نفس شناسی است که بر اساس نفس مزاج اکتسابی فرد شناسایی میشه و نیاز فعلی بیمار بر اساس اون تعریف میشه.